آن رادیو اقتصاد. به نام پروردگار بی همتا، سلام، صبحتون بخیر. همراه شما هستیم از شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه های روز شنبه 18 فروردین سال 1403. امیدوارم شما هم در کنار ما باشید و برنامه های امروز رو همراهی کنید. تا ساعت 14 در بخش اول در کنار شما خواهیم بود و برنامه های مختلفی رو تقدیم حضورتون میکنیم. امید که شما هم بپسندید و همراهی بفرمایید. در این نوبت کاری پویان امینیان تهیه کننده، مصطفی قهرودیان صدا بردار، مریم قاسمی هماهنگی، بهارک عرفان هاشمی ارتباطات، اعظم صادقی گوینده با شما هستیم. فهرست پخش برنامه ها امروز تا ساعت 14 وقتی باران میبارد تا دقایق دیگر، 6:05 اوصاف الاصناف، 6:30 روزی نو، 8 صبح به قید فوریت. ساعت 9 بازپخش برنامه اوصاف الاصناف، 9:30 خبر، ساعت 10 به توان زندگی، ساعت 11 روی خط باشید. ۱۱:30 ایران بانو، ۱۱:55 مسجد بازار، ۱۲:30 خبر و ۱۳ اقتصاد جهان. راه‌های ارتباطی ما با شما: شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098، سامانه پیامک 3036-37 و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. شما میتونید از طریق فضای مجازی به نشانی @ رادیو اقتصاد در پیام رسان داخلی بله در کنار ما باشید و سری هم به تارنمای این شبکه به نشانی رادیو اقتصاد نقطه IR بزنید. We'll be right back. صبح خوبی رو براتون آرزومندیم. دعوتتون میکنم بعد از شنیدن میان برنامه وقتی باران میبارد همراه برنامه اوصاف الاصناف باشید.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
سی نامه به نیت 30 روز در روزهای ماه مبارک رمضان.
وقتی باران میبارد.
به نام خدای بخشنده و مهربان. امام امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 258 از نهج البلاغه معامله با خدا رو به ما یاد میدن. میفرمایند و اذا املقتم
فتاجر الله به صدقه. هنگامی که فقیر شدید، املقتم از ملقه به معنای فقر هست، فقیر شدن هست. هنگامی که فقیر شدید فتاجر الله به صدقه، با خداوند از طریق صدقه دادن تجارت بکنید.
لطف خدا خیلی عجیبه. خدا همه نعمتها رو خودش به ما میده، بعد از طرفی به ما میگه به من وام بدید. و من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. هر کی به خدا قرض نیکو بده خدا بهش بیشتر میده. معامله با خدا چجوریه؟ صدقه بده. آنچه نیاز داشتی رو در راه من به فقرا صدقه دادی، حالا با من مواجهی و من بیشتر و بیشتر بهت برمیگردونم. امام صادق میفرمایند صدقه باعث میشه ما دیونمون، بدهکاریامون رو بدیم و برکت وارد زندگیمون میشه. رسول خدا فرمودند اکثروا من الصدقه ترزقوا. به نیازمندان خیلی صدقه بدید تا روزی شما زیاد بشه. البته انفاق منحصر به انفاق مالی نیست. البته بیشتر آیات و روایات ناظر به انفاق مالیه، ولی انفاق علم و دانش، قدرت، مقام، آبرو، این که دیگران رو نصیحت کنیم، تجربمون رو در اختیارشون قرار بدیم، از آبرومون برای حل مشکلات دیگران استفاده کنیم، همه از مصداق انفاق و بخشش در راه خداست.
صدقه در هنگام نیازمندی اثر معنویش این هست که اون فقر شما رو میتونه از بین ببره. همونطور که انسان یک فقیری رو کمک میکنه، خداوند تبارک و تعالی هم این شخصی که حالا فقیر شده رو یاری میکنه و کمک میکنه و دستش رو میگیره و نیازش رو برطرف میکنه.
انشالله هممون اهل صدقه و معامله با خدا باشیم.
این نهج البلاغه را باید خوند.
جانب امیرالمومنین تعالی است. الحمدلله الذی
بسم الله.
پیشترها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها، همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نبرگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف الاسنا.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک یک شما عزیزان عزیزتر از جان جان جان. عزم به حضور انورتون که اگه یکی با رفتارهای نامطلوب و پر از مزاحمت خودش شما رو آزار بده، در نهایت عصبانیت وقتی از اون اسم برید ممکنه بهش بگین طرف سوهان روحم شده. و در اینجا منظور شما از کلمه سوهان همون وسیله فلزی و آجداریه که از اون برای ساییدن و صاف کردن سطوح از جمله چوب و فلز در صنایع دستی و منبتکاری و معرقکاری استفاده میشه. و به شخصی که این ابزار رو به کار میبره هم میگن چی؟ سوهانکار یا سوهانگر یا سوهانزن. در همین حال اگه کسی شما رو اذیت کنه بهش میگین طرف سوهان روحه، در حالی که سوهان یه معنی دیگه ای داره و اون شیرینی جذاب و دوست داشتنی سوهانه که از قدیم ندیما سوهان سازان شهر قم اونو تولید می کردن. و البته این سوهان کجا و اون سوهان روح. این سوهان شیرین کامی میاره و اون سوهان باعث تلخ کامی میشه. و حالا چی شده که اسم این دو عنصر که یکیش تلخی میاره و یکی شیرینی میاره هر دوتاش سوهانه نیاز به تأمل زیادی داره که من امروز با اون سوهان خراش دهنده روح فعلا کاری ندارم و میخوام براتون از روزگاری حرف بزنم که اولین سوهانها در قم پخته شدند و یواش یواش تبدیل به سوغاتی خوشمزه این حوزه و شهرستان معزز و مذهبی شده و کمتر کسی است که بره قم و برگرده و از سوهان قم برای دوستاش و خانوادش سوغاتی به همراه نیاره. حالا بشنوید حکایت ها و روایت هایی درباره این شیرینی که میخوام براتون آسته آسته نقل کنم. من براتون بگه که این که این شیرینی خوشمزه قم اسمش شده سوهان به ماجرای جالبی برمیگرده که میگن این سوهان در واقع یه رقم حلوا بوده. و اونطور که درباره پیشینه سوهان قم گفتند و نوشتند، اسم گذاری بروی این حلوای خوشمزه از زمان ناصرالدین شاه قاجار رقم زده شده و میگن در سال 1289 هجری قمری هنگامی که قرار بوده صحن اتابکی بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم افتتاح بشه، بزرگان قم اقدام به برگزاری مراسم ویژه و باشکوهی جهت افتتاح صحن اتابکی با حضور ناصرالدین شاه به عمل آوردند. البته ناصرالدین شاه شخصا برای صحن اتابکی قرار بود بره که نرفت و میگن که بر اساس مقتضیات زمان به خصوص مسائل امنیتی اون روزگار ایشون رئیس ایل قاجار رو به جای خودش به این مراسم فرستاد و نوشتن که هنگام برپایی این مراسم با توجه به آداب و رسوب اون زمان هر یک از بزرگان اون روزگار دربار برای احترام هدیه‌ای رو به نماینده شاه می‌دادند و در این بین یکی از بزرگان قوم به نام ملا ابراهیم شمائی پیشکش حلوایی که به اون شکر اضافه کرده بود رو به رئیس قبیله قاجار که نماینده شاه هم بود تقدیم کرد و رئیس قبیله قاجار هم پس از صرف نهار گویا این شیرینی رو خورده بود و به ذائقش خوش اومده بود و اعلام کرده بود که این شیرینی مثل سوهانی که آهن را میبره غذای مرا هم برید و هضم کرد و سپس درخواست کرد که از این شیرینی مقداری برای ناصرالدین شاه با خودش ببره و این طوری بود که از اون مراسم به بعد اسم سوهان رو روی حلوای ملا ابراهیم شمائی گذاشتند و بعد از اون هم تولید و مصرف سوهان در خطه قم شروع شد که البته در ابتدا مخصوص بزرگان و اشراف بود و در سالهای اولیه تولید و مصرف سوهان 3-4 تا مغازه و کارگاه بیشتر نبودن که به تولید سوهان یا همون حلوا می پرداختن. اما امروزه بیش از 700 کارگاه ثبت شده سوهان پزی فقط در استان قم به این کار مشغولن و از آن روزگار تا الان 130 سال میگذره، اما کسی در میون پیشکسوتان سوهانپزی در قم هست که مدعی شده سوهانپزی در قم قریب 300 سال پیشینه داره. آقای سید حسین عارفی از تولید کنندگان قدیمی سوهان این حکایت رو که اولین سوهانهای قم در عصر ناصرالدین شاه درست شده رو رد میکنه و میگه که سالها پیش از اون شخصی به نام حسین بابا که حلوایی درست میکرده و در عطاری ها و چرخ دستی های خودش میفروخته اولین کسی بوده که درست کننده و سازنده چنین حلوایی بوده و کم کم شخصی به نام سید مصطفی رضوی مبادرت به پخت همین حلوا می کرده که به حلوای قومی شهرت پیدا کرد. این پیشکسوت سوهانپزی قم در نشست تاریخ پژوهی قم که مرداد سال 1401 در بنیاد قم پژوهی برگزار شد گفته که سوهان ابتدا به صورت حلوا بوده و در کاسه ها می ریختند و می فروختند و بعدها در ظرف های حلبی بسته‌بندی شد و البته بعضی از شهرها هم یک رقم شیرینی دارن که بهش میگن سوهان، مثل سوهان کاشانی که توسط شخصی به نام میرزا حسینی پخته میشه و یه سوهان بسیار ضخیمی و شبیه حلواست، ولی هیچ سوهانی در هیچ شهری سوهان قم نخواهد شد. عرضم به حضور انور شما با این تفاصیلی که خدمتتون عرض کردم معنی شیرینی سوهان قم از همون سوهان فلزی برداشت شده، یعنی همون که میگن به اصطلاح سوهان روحه که بعضی ها موقع عصبانیت از دست کسی به اون میگن طرف سوهان روحه، یعنی اسم اون سوهان روح رو گذاشتن روی چی؟ روی این غذای خوشمزه. و از غذا در سال 1393 یعنی 9 سال قبل هم شاعران طنزپرداز استان قم اشعار طنزآلوده خودشون رو در کتابی با عنوان سوهان روح منتشر کردند که مورد استقبال دوستداران اشعار طنز قرار گرفته و عکس روی جلد اون هم یک سوهانی بود که یک فلفل سرخ روی اون نصب شده. ولی در این فرصت اجازه بدین من بیشتر به افرادی که از دهه های قبل تا کنون شغل سوهان پزی رو در استان قم رواج دادن بپردازم و از یک سری افراد شاخص قبیله و قوم سوهان پز یاد کنم که در مراسمی در مرداد سال 1395 در نخستین همایش اتحادیه سوهانی ها و حلواهی های قم از اونها تجلیل به عمل آوردن. اینها در واقع شماری از پیشکسوتان حرفه سوهانپزی از قدیم الایام در قم بودند و هنوز هم خیلی هاشون هستند و یه خسته نباشی هم از طرف شما و خودم به این پیشکسوتان سوهانساز و حلواسازی استان قم عرض کنم. خدا قوتتون بده، خدا کام همتون رو همیشه شیرین نگه بداره. براتون بگه که حالا اجازه بدید که کتاب میراثداران سوهان رو هم با هم ورقی بزنیم و به بعضی از چهره‌های شاخص و قدیمی حرفه سوهانسازی در قم نگاهی بیندازیم و ببینیم این حرفه شریف از چه پیشینه عمیقی برخوردار بوده. در مقدمه کتاب میراثداران سوهان با ذکر این مطلب که از دیرباز سوهان قم مهمترین سوغات و نماد استان قم به شمار میاد، یادآوری شده که علاوه بر 700 کارگاه رسمی بیش از 100 توزیع کننده محصولات سوهان قم هم در این شهرستان از قدیم تا امروز فعالیت داشته و هنوز هم دارن. در این کتاب همچنین زندگی نامه 25 نفر از کارآفرینان حوزه سوهانسازی قم رو هم گردآوری کردن. آقای محمد فقیهی یکی از اعضای بنیاد قم‌پژوهشی هم با اشاره به تحقیقاتی که در این بار داشته یادآور شده که اولین کسانی که اقدام به ایجاد کارگاه‌های کوچک سوهانسازی در قم کرده‌اند 3 تن از شاگردان ملا علی عطار، یعنی همان کسی که برای اولین بار این شیرینی را پخته بودند. عرضم به حضور یک یک شما عزیزان که سوهانپزان سنتی برای پختن و فرآوری سوهان از گندم یا آرد گندم، مالت، شکر و روغن همیشه استفاده می کردن که در نهایت خمیر پخته شده اون بسیار فشرده و به رنگ قهوه‌ای روشن در می آمده و البته زعفرون و زرده تخم مرغ و هل و پسته هم کم کم به اون اضافه شد و بعدها نیز از جوانه گندم به جای آرد گندم در پخت سوهان بهره‌گیری شد. سوهان پزهای اولیه در قم قوطی های سوهان رو لای روزنامه می پیشیدن و با نخ های سفید و قرمز بسته‌بندی می کردند و به مشتری هاشون تحویل می دادن. ولی بعدها کارخونه های قوطی سازی برای هر یک از واحد های تولید کننده سوهان اسامی و عکس صاحبان کارگاه ها رو روی قوطی های سوهانشون چاپ می کردند و سوهان ها کم کم دارای بسته‌بندی های مدرن و بهداشتی تری شدن. البته کم کم استفاده از روغن حیوانی در سالهای بعد از انقلاب کمتر شد و اونها با استفاده از روغنهای هلندی دوچکشه اقدام به تولید سوهان می کردن و در زمان جنگ هم اونا مجبور به استفاده از روغن نباتی شدند. و البته شکر هم سهمیه بندی شده بود در اون روزگار و برایشون روزگار سختی رو فراهم کرده بود و روزگار جنگ کلن برای سوهان سازان روزگار بسیار سخت بوده. خب عزیزان عزیزم، متشکرم که اینطور مشتاقانه نشسته اید و به قصه سوهان پزان قم گوش میدید. تا فرصت دیگه و حکایت های دیگه و روایت های دیگه از یک شغل دیگه، همه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ
چشم و روح را می نوازد. تاریخ ماندگار فرش ابریشم قم، تنوع بی‌نظیر فرش پرنقش تبریز، اصالت طرح و نقش فرش کاشان و نقش زنده و پرحرارت فرش بختیاری. هنر دست ایرانی را در سرای ایرانی پیدا کنید. هنر اصیل دست ایرانی در سرای بزرگ ایرانی. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسته، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسته.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش، این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.